أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم أن لفظ الجلالة له مناشئ للاشتقاق بحسب أقوال أهل اللغة، علماء اللغة، و لكن اقواها و اظهرها هو كون لفظ الجلاله مشتقا من العباده، من الاله، الهه، عبد عبادتن على وزن عبد عبادتن، اله الهتن به معنا العباده، و ذلك لدلالة النص الصحيح على أن لفظ الجلال مشتقا من الإله بهذا المعنى، يعني العبادة. و أيضا دل رواية معتبرة على أنها مأخوذ من أدهت إليه، يعني فزعت و لجأت إليه، في رواية أخرى. ذكرنا هذه النصوص والروايات في مبحث تفسير البسمله، و ايضا بحثنا عن ذلك مفصلا في الجزء الاول من كتابنا براهين الواضحه، البراهين الواضحه. و على اي حال في نفسه لا محذور من كون لفظ الجلاله مشتقا من جميع هذه المناشئ، لا بأس يسخ، يعني أن يكون مشتقا من جميعها. غاية ما يلزم محذور استعمال اللفظ في أكثر من معناه، ومثل هذه القاعدة فيما إذا كان اللفظ مشتركا لفظيا بين عدة معاني، وعلى فرض كون جميع هذه المعاني المذكور معاني حقيقية، يكون هذا اللفظ مشتركا لفظيا بين هذه المعاني. واستعمال اللفظ في أكثر من معنى لا محذور فيه على التحقيق عندنا، كما أفاده السيد الإمام الخميني في كتابه منهج الوصول، وبنينا على ذلك سابقا. هذا هو مقتضى التحقيق، ولكن مع ذلك الأغبى أو الأظهر كونه مأخوذا من الإله بمعنى العبادة، وذلك لأقوائية النصوص الدالة على ذلك بالخصوص. ثم يقع الكلام في ما ورد من النصوص في تفسير البسمة. في هذه النصوص ورد أن الاسم، لفظ الاسم في بسم الله الرحمن الرحيم غير المسمى، وإلا يلزم أن يكون لكل اسم مسمى واحد، بل يلزم تعدد الله، وهذا مستحيل. يعني هذا نص كلام الإمام عليه السلام استدل بذلك. ولهذا الكلام تفسيران، التفسير الأول أن يكون مقصوده أن المراد من الاسم في بسم الله الرحمن الرحيم ليس لفظ الاسم، لفظ الاسم، بل المراد معناه، معناه، وهو ذات الواجب المستجمع لجميع صفات الجلال والكمال. وهذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون مراد الإمام عليه السلام أن لفظ اسم في بسم الله الرحمن الرحيم، ليس نفس المسمى، ليس نفس المسمى يعني الله تعالى، وإلا يلزم تعدد الله، تعدد ذات الواجب الوجود، لأن لله تعالى أسماء عديدة، لله الأسماء الحسنى كما دلت الآية، وقال الإمام عليه السلام 99 أسامي لذات الواجب، وليس هذا هو المقصود، بل مقصود أن بسم الله الرحمن الرحيم الاسم، مقصود من الاسم هو الحاكي عن ذات الواجب الوجود، لا أن نفسه هو المسمى، بل هو حاكن عن مسمى بسيط جامع لجميع الصفات والأسماء، هذا هو المراد. فهذا التفسير الثاني، والأحسن هذا التفسير دون التفسير الأول، لأن التفسير الأول من الواضحات أن مقصود من الاسم بسم الله الرحمن الرحيم ليس لفظ اسم، بل معنى الاسم هو المقصود بسم الله، لأن المعنى الذي هو ذات واجب الوجود هو الصالح أن يستعان به، هذا واضح لا حاجة إلى بيان، لكن المعنى الثاني أدق من المعنى الأول، وظاهر أن مقصود الإمام عليه السلام هذا التفسير الثاني. عرض بکنم خدمت شما که خب در این روایاتی که هست ما میخوندیم، من روایاتی رو در قسمت همین در داخل همین جزوی که خدمت شما هست تو بحث تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم آوردم، که این روایات متعرض ماده اصلی که لفظ الله ازش مشتق شده، این روایات متعرض این شده. این بحث رو من به طور مستقصا در جلد اول از کتاب براهین واضحه اونجا کردم، خیلی مفصل آوردم روایاتی رو که متعرض همین مبدع اشتقاق لفظ الله شده، اونجا مطالبی عرض کردیم. خب از این روایات حالا اون پنج احتمالی رو که در منشأ اشتقاق از چیز بوده، لفظ الله بوده، ذکر کردیم از اهل لغت، و لیکن روایاتی هم دلالت دارد. یکی از اون روایات صحیحه هشام ابن حکم هست، رواه الکلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نضر ابن سوید عن هشام ابن حکم، روایت صحیح هست، انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن اسماء الله و اشتقاقها، الله مما هو مشتقون، الله از چه چیزی مشتق شده؟ قال فقال علیه السلام یا هشام الله مشتق من اله و اله یقتدی معلوهن، معلوهن یعنی اینکه اسم الاله یقتدی وجودا حقیقیا لمسماه، که اون عبارت است از همون معلوه و معبود. حالا این یک روایته. روایت بعدی رو ملاحظه بفرمایید که دارد، که بعد ادامه داره این روایت، بل اسمو حضرت فرمود غیر المسمى، فمن عبد الاسم دون المعنى فقد کفر، کسی که خود اسم رو عبادت بکنه و معنا رو از این اسم به اصطلاح توجه نکنه او کافره، ولم يعبد شيئا، هیچی رو عبادت نکرده. توجه فرمود، این متن روایتون جزوه شما هست تو همون تفسیر بسم الله، یکی از این روایتی که آوردیم همین روایته، بعد همه این روایتی که میخونم تو همون جزوه هست، من تو اون قسمت تفسیر بسم الله آوردیم، حالا اینجا رو آوردیم برای اینکه خب مستقیم مربوط بحث ماست، اینجا آوردیم. بعد دارد که حضرت فرمود که و من عبد الاسم والمعنا، اون صورت اول اونجا بود که اسم دون معنا رو عبادت بکنه، دومی اسم و معنا هر دو رو با هم عبادت بکنه، باز فقط کفر و عبد اثنین، دو تا رو عبادت کرده و این شرک میشه و اینم کفره. و من عبد المعنا دون الاسم فذلک التوحید، اونی که فقط به معنا توجه دارد و اون مسما و معنا را عبادت میکند نه اسم را، این توحیده. خب این که روشن هست و کلام امام علیه السلام همون گونه که در احکام شرعی فرعی، در عقاید توقیفی و در بفرمایید که تفسیر و سایر معارف حجت هست، همینطور در بحث علم لغت مبادی اشتقاق صرف و نحو اینا هم چی میشه؟ آقا حجت، نه از باب تعبد، از باب که او اعرف هست به مورد استعمال این لغت در عهد خودش که عهد شارع باشد، فلذا اخبار او برای ما چی است؟ آقا حجت کافی است، اثبات میکند عملا، چون خبر حجت هست موضوع خارجی هم چی کار میکنه؟ آقا اثبات میکنه. خب این یک روایت که از ذات فرمود که این از اله گرفته میشه به معنای عبادت، چون ادامهش دارد که یختزی معلوهان بعد من عبد اسم دون المعنا من عبد المعنا و اسم الان فلان، این عبده ای که میفرماد میخواد بگد این اله به معنای چی است؟ آقا عبادت. مرحوم شیخ صدوق هم همین معنا رو اختیار کرده، البته خودش عبارت صدوق اینه: الله و الاله هو المستحق للعباده ولا تحق العباده لا تحق العباده الا له ولا تحق العباده الا له. تحق يحق بكسر الحاء یعنی یجب، حق یحق یعنی وجب یجب، یعنی لا یجب العبادت و الا له به معنای شایستگی نیست، اون یه معنای دیگری هست. عرض میکنم که و تقول لم یزل الهن، یعنی چی؟ ایشون میگه یعنی به معنا تحق له العباده، یعنی عبادت برای او چی است؟ آقا واجب هست، واجب است، یعنی به حکم عقل دیگه لازم هست، مقصود وجوب عقلیه، التفات فرمودی بله، چون عقل حکم میکند به وجوب شکرش، آقا منعم به اون مناشی مختلف عقلی که قبلا گفتیم به سنلاک هست. بعد دارد که ولهذا ذل المشركون فقط رأو ان العباده تجب للاصنام. مشرکون گمراه شدند، خیال کردند که عبادت برای اصنام واجب هست. سموها الالهه و اصله، خودش میگه صدوق معذرت بخوام، سموها الالهه، اون اصنام رو چی نامیدن؟ الهه نامیدن. و اصله الالهه، شما الان الهه رو در نظر بگیرید، همزه هست و لام هست و ها هست و یک تای گرد آخر، درسته؟ یک الف و لام سرش بذارید میشه ال الهه. بعد میگه الله مخفف ال الهه هست، یعنی اون الهه بوده معنا عبادت، توجه فرمودید که این الف و لام سرش در اومد شده چی؟ آقا الله و هی العباده، الالهه یعنی خودش، یعنی چی آقا؟ العباده، الالهه، الهه مصدره یعنی عبادت، اینجا دیگه شده الله، الله همون به اصطلاح مخفف الالهه هست، یعنی منتهای مراتب. به قول امام علیه السلام فرمود کل الهن یقتضی معلوهن معبودن، این توجه فرمودید از این راه، یعنی این در واقع اسم هست برای اون معبود، معبود اون کسی که هو معلوهن، معلوهن بعد این معبودون. عرض میکنم که خب این روایت بعدی، حالا این روایت دیگه، باز صدوق در مبسط ابن فضال، ما رواه صدوق فی العیون به اسنادی ان الحسن ابن عدی ابن فضال ان ابیه قال سألت الرضا علیه السلام ان بسم الله، قال علیه السلام معنا قول القائل بسم الله ای اسم علی نفسی بسمت من سمات الله، یعنی من علامت میگذارم خود را یا بر خود علامت میگذارم به علامتی از علامات پروردگار، به سمات الله من سمات الله عز و جل و هیه العباده، که اون سمه چیه؟ اون علامت عبادت هست. قال فقلت له ما سمه؟ قال علیه السلام العلامه. سمه یعنی چی آقا؟ علامت. یعنی این موالی عرفی رو در نظر بگیرید و عبدشون یه علامتی میزنه، یه گوشوار حلقه اینجا میذاشتن که یعنی این فلانی عبده. توجه فرمودید؟ خب این شخص هم داره من خودم رو یه علامتی میذارم از عبودیت، از بندگی پروردگار، از امو نفسی به سمتن به علامتن من علامات الله، که اون علامت چیه؟ عبادی، عبادت، عبد بودن. اشهد ان محمدن عبده، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله، افتخار باید بکنیم که ما عبد پروردگار باشیم و حلقه به گوش پروردگار باشیم. این به حکم عقل است، برای انسان مایه سعادت دنیا و آخرت الالعبد هست. هیچ مقام معنوی بدون عبودیت قابل وصول و نیل چی آقا؟ نخواهد بود. کسی که در مقابل امر پروردگار یک و دو بکنه و انقلت قلت بکنه و گاهی سنگینی بکنه و احساس سنگینی نفس بکنه در امتثال، این بنده نیست، هیچ مقام هم نخواهد رسید. بله، عرض بکنم که این بله حالا اینجا عیب نداره، فرق نداره، روایت داریم بخونیم در مورد همین بسم الله. حالا که غرض این است که در اینجا مسئله عبادت، اون آخرش فرمود و هیه العباده، باز این هم حضرت به معنای چی گرفت آقا؟ عبادت گرفت، یعنی باید الله به معنای عبادت باشد، که این سمه به معنای چی است آقا؟ علامتی است، که علامت مراد از علامت چی است آقا؟ عبادته. پس این میسازد با این که لفظ الله به معنای چی باشد آقا؟ همون عبادت باشه. خب نه، علامت بسم الله یعنی علامت الله، اون علامت الله چی است آقا؟ بفرمایید عبادت الله. توجه فرمودید؟ بله، اصل ما. بله بله دیگه، بله بله، اصل ما نفسی، یعنی بله بله، بسم الله اصل معناش حضرت می فرماید که اصل ما نفسی، من بر خودم علامت میذارم و علامت الله و علامت من علامات الله، که این علامت چیه؟ عبادت، یعنی علامت عبودیت را بر خودم میگذارم. این خیلی جالب هست، روایتش موثقه هست. روایت دیگری باز روایت کرده صدوق در کتاب توحید عن ابی عبدالله علیه السلام، و قد سأله بعض الزنادقه عن الله به قوله فما هو عن الله عز و جل به قوله فما هو، قال ابو عبدالله علیه السلام هو الرب و هو المعبود و هو الله و لیس قولی الله اثبات هذه الحروف. حضرت فرمود اثبات این حروف نمیگه معرف لام هی. نه، پس چی؟ لیس قولی الله اثبات هذه الحروف الالف و واللام و واللام و والها، نه، ولكن ارجع الى معنا، من به معنا رجوع میکنم، به معنا به قول معروف دقت میکنم، اونو به اصطلاح نسب العین من هست. استفاد فرمودید هو اون چیه؟ شیء خالق الاشیاء و صانعها و و و و بسیاری از صفات پروردگار رو ذکر کرد، بعد آخرش فرمود و هو المعبود عز و جل. یعنی اینها، این روایاتی الان که خوندیم، کنه دارد من مبدا اشتقاق یا الله رو به معنای همون چی میگیره آقا؟ معبود میگیره. یک روایت دیگری هست در مقابل این، یعنی یک اصلا معنی معبود نمیگیره، معنای همون ملجع یعنی من یفزا الی، کسی بهش پناه ببرن. این روایت هم با صدوق نقل کرده، معتبره هست. عن العسکری علیه السلام، عن آبایی، عن امیر المؤمنین علیه السلام فی حدیث ان رجلا قام الیه فقال یا امیر المؤمنین اخبرنی عن بسم الله الرحمن الرحیم ما معناه، فقال علیه السلام ان قولك الله اعظم اسم من اسماء الله عز وجل، از همه اسمها بالاتره. پس معلومه که این روایت که معتبره هست، خود لفظ الله خودش اعظم اسم از اسماء پروردگار. اسم اعظم که میگیم یقینا جزی از اون چی است؟ آقا الله. و هو الذی لا ینبغی ان یسما به غیر الله، یعنی هیچ کس اسمش الله جایز نیست بذاره، چون به یک نحوی این میشه کفر و شرک. و لم یتسم بهی مخلوقون، یعنی علامت گذاری نمیشد به اون مخلوقی، اسم گذاری نمیشد به او مخلوقی. یتسم از باب افتعال، یوتسم بود، ابتسم، یوتسم و ابتسام شده اتسام، اینم یتسم همون یوتسمه، افتعال یعنی اسم گذاری نمیشود و نامیده نمی شود کسی از مخلوق به این اسم. فقال الرجل فما تفسیر قوله الله، فقال علیه السلام هو الذی یتعله الیه عند الحوائج و شدائد کل مخلوق عند انقطاع الرجاء، اون زمانی که دست رجاش مثل انسانی که در حال غرق شدن است و دیگه الان بمیره هست، هیچی هم نداره، هیچ مستمسکی ندارد. اون هر کسی که به او پناه، اون قدرتی که، اون مقامی که، اون وجودی که هر مخلوقی که دستش از همه جا قطع بشد به او چی آقا؟ پناه میبرد. بعد انقطاع الرجاء من جمیع من دونه و تقطع الاسباب من کل من سواه، و دیگه سبب از غیر او دیگه هیچ سبب مادی رو دیگه نداشته باشد. خب این الان به معنای اله، اله تو الیه در یکی از اقوال پنجگانه اهل لغت داشتیم که یکی از مبادی اشتقاق لفظ الله، اله تو الیه یعنی فزعتو الیه، لجعتو الیه، اللجع. خب این غیر از معنای معبوده، اینجا ملوح به معنای الملجع هست، المفزع هست، توجه فرمودید؟ خب نتیجه آقا، نتیجه این است که از روایات خب همین دوتا معنا استفاده میشه. ممکنه با فصل شما ببینید که باز روایات دیگری معانی دیگر را هم گوشزد بکنن. در مجموع مقتضای قاعده این است که لفظ الله میتوند از همه این مشتقات چی بشه آقا؟ مشتق بشه و هیچ گونه مانعی ندارد، مثل اسم مشترک که از مبادی مشترکی، از مبادی به اصطلاح عقد بشد که در معنا همه چی باشن آقا؟ مشترک باشن دیگه. مثلا یک لفظ الله دیگه نیست آقا، یک لفظ الله داره معانی عدیده هست، اوضاع عدیده دارد، اوضاع عدیده دارد. غایت و اشکالی که ایجاد میشد که استعمال یک لفظ در اکثر از معناست که در اصول گفتن. ما همونجا مفصل هم در بدایع البحوث هم در کتاب دقایق همه جا مفصل عرض کردیم که هیچ معنی نداره. این مشهور بین آقایون متأخرین از اصولیین که گفتن که استعمال لفظ در اکثر از معنا اینجا مستحیل است و محال است و فلان و بهمدان، اینا اصلا درست نیست. باب اللحاظ واسه و در ذهن گستره تصور و ذهن، فعل ذهن اونقدر وسیع که هیچ معنی نداره که بخواد چند معنا رو از یک لفظ در آن باید چیکار بکنه آقا؟ قصد بکند استعمال هم بکند، هیچ معنی عقلی ندارد، همونجوری که امام راحل در مناهج الوصول هم گفتن. اکثر معنا عامه، منتهای مراتب این ممکنه که مشترک لفظی باشد، همه مشترک لفظی این است که چند وزن دارد دیگه، درسته؟ با یک لفظ چند معنای موزون در مشترک لفظی رو چیکار بکنه؟ قصد بکنه. یا اینکه نه، بعضی ها مجازی باشه به علاقت من العلاقات، که اینایی که لغوینی که گفتن ممکن اصلا تعدد وزن نباشد، به علاقه از علاقات استعمال بشد. توجه فرمودید؟ بعضی ها مجازی باشه، بعضی ها چی باشد آقا؟ حقیقی باشه، از باب تعدد دال و مدلول. منطقه مراتب در آن واحد از یک لفظ چند معنا رو، اهم از این که اون چند معنا اوضاع عدیده داشته باشن، یا بعضی ها معنای موزون ده حقیقی باشن، بعضی ها چی باشن؟ مجازی باشن، همه این علاقات لحاظ بکند و اون معانی مختلف رو یا بالوز یا بالعلاقه چیکار بکند آقا؟ قصد بکند. بالاخره همه داخل در گستره همین استعمال لفظ اکثر از معنای واحد میشن دیگه، هیچ معنی نداره. اجمال نیست، چون مستجمع جمیع ذاتی است که مستجمع جمیع صفات کمال هست. اجمال اون زمانی ما لازم میاد که ما بدونیم یکی از اینا مقصوده. نه، ما میدونیم همه اینا میتونه چی باشه آقا؟ مقصود باشه. این ذاتی است که خودش در ذات خودش مستجمع همه این صفات چی آقا هست دیگه. قرینه همون که اهل لغت گفتن دیگه، خود این لفظ الهه، الله که منشأش الهه، این اله استعمل فی عدت معانی، اما حقیقتا او چی آقا؟ مجازن. خب مجازن چرا استعمال شدن؟ به خاطر قرائنی که اهل لغت گفتن که اینجا داره، چون الله این ذات کسی است که قابلیت این دارد که به اعنا نحو قابلیت که من یفضا الی، یا سایر صفاتی هم که اهل لغت گفتن، مناسباتی رو که برای معانی دیگه گفتن، همه اونا به نحو احسنش در الله تعالی چی آقا هست. همین خودش قرینه است، کافیه، قرینه مقامی هم هست. قرینه است بر اراده تمام، بعض نه، قرینه مقامیه هست بر اراده چی آقا؟ تمام این معانی. قرینه عرض کردیم الان دیگه، بله، صحبت الله ذاتیست که مستجمع همه صفات جلال و جمال چی آقا؟ هست. بله، متوجه شدم. ما میخوام بگیم عامه، از این که ذهن این قدرت رو دارد که چند معنا رو در آن واحد لحاظ بکند، عامه، از این که اون معانی عدیده و اوضاع عدیده باشن در مشترک لفظی یا نه به قرائن علاقات مجازیه باشن، منتش این مقام مقامی باشد که همه این علائق قابل لحاظ در یک وجود چی آقا باشد. بله، عرض بکنم که حالا بر سر روایاتی بودیم در مورد روایاتی که این روایات وارد شده بودن در تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم، که یکی از اون روایات روایتی است که بالاخره در جامع الاخبار هست، نقل میکند، بله، در جامع الاخبار از ابن مسعود عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم: من اراد ان ینجیه الله تعالی من الزبانیه فلیقرأ بسم الله الرحمن الرحیم فانها 19 حرفا، خود بسم الله 19 حرف است. شما همین بسم الله الرحمن الرحیم رو الان بشمارید، البته اگر مراقب باشید که اون الف بین با و اسم رو هم فراموش نکنید، به اسم الله، نه بسم الله، این الف رو هم در نظر بگیرید. توجه فرمودید میشه 19 تا. فرمود که این 19 تا حرف هست. لیجعل الله کل حرف منها جنتا من واحد منهم، یعنی هر یک سفری هستن در مقابل هر باب از ابواب جهنم. زبانیه منهم داره اینجا، بله، ملائکه، بله، بله، جنتا من واحد منهم بعید نیست، چون که در سوره المدثر شما دارید که بله سأصلیه سقر و ما ادراک ما سقر لواحتون للبشر، تا اینکه فرمود که و علیها تسعت و عشر و ما جعلناه الا ملائکتن در آخر ادت هم الا ملائکه، نه نه در ملائکه، ما اصحاب بر اون خازنین جهنم رو ملائکه قرار دادیم، تصریح دارد. ولی به این لحاظ که انه این مفروض حضرت هست که برگردد به چی آقا؟ به همون ملائکه، که هر بابی از ابواب جهنم که 19 باب هست ملکی بر اونجا هست که بهش خازن جهنم گفته میشه، خازن جهنم. خب خلاصی من هم به ملائکه برگرده، ولی اینکه ملائکه در بله ملائکه مثل که در بقیه روایات مؤنث اومده، انگار لفظش نیومده، یه مذکر اومده. بله ظاهرن بعضی از جاها، بله من در خاطرم این است که بعضی ها مؤنث اومده، ولی در حال اینجا خود قرآن مجید میفرماد که ما هرگز، خدای تعالی میفرماد که به من نسبت ندید که ملائکه رو من دختر گرفتم و اناث هستند و اینا، نفی میکنند. به این لحاظ ممکنه که همون وجه تذکیر ضمیر تصیب شد مناسبت دارد. پس اینجا ملائکه هست دیگه. بعد این به مناسبت حکم موضوع معلومه، التفات فرمودید. بعد خب این که باشه که غلط میشه منهم، پس ما میفهمیم که نه حضرت مقصودش اونه، این قرینه داریم دیگه، توجه فرمودید. هم که نمیتونه مناسبت نداره با زبانیه که اونها باید بشه، پس معلومه همون ملائکه مقصوده. یعنی الملائکه الموکلون بر چی آقای تسعت عشر. بله عرض بکنم که روایت بعدی باز روایتی است که دارد که من قرأ بسم الله الرحمن الرحیم کتب الله له بكل حرف 4005 و حسنه الى آخر دیگه. خب اینم یک روایت. روایت بعدی دارد که باز من قرأ بسم الله الرحمن الرحیم کتب الله له بكل حرف 4000 حسنه الى آخر و محا عنه 4000 الى آخر. خب روایت دیگه با صدوق جازمن روایت کرده در جامع الاخبار دارد که و قال النبی صلی الله علیه و سلم اذا مر المؤمن على الصراط فيقول بسم الله الرحمن الرحيم تفيت لهب النيران. تفيت يعني سكن لهب النيران. خلیل در این دارد همین در ماده تفعه، یعنی و تقول اون جهنم اون نیران، خطاب به این مؤمن اینجور میگد. چی میگد؟ میگد جز یا مؤمن عبور بکن. بله بهش اجازه میدد. فان نورک قد اطفا لهبی، نور تو لهب مرو خاموش کرده. یوم تر المؤمنین والمؤمنات تسعى نورهم بین ایدیهم دارد و اذ یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنون درونا نقتبس من نورکم. در صحرای ظلمانی محشر منافقین و منافقات به مؤمنین میگن که یک نگاهی به ما بندازید، نقتبس من نورکم، یعنی این چهره مؤمنین مثل نور افکن رو در نظر بگیرید، نور میافشاند به سمت جلو و روی زمین رو چیکار میکند آقا؟ روشن میکند. منافقین خب در صحرای ظلمت هستن، نمیدونن کدوم طرف برن، وقتی در ظلمت متحیر شدن به اینها استغاثه میکنن، ای مؤمنین انظرونا، یه نگاهی به ما بکنید، یعنی روتون به طرف ما بکنید، نقتبس من نورکم. این که گفته یسعا نورهم بین ایدیهم، یسعا هم به راه رفتنی که خزیدن میگن، سعی یعنی خزیدن روی زمین، که انه حیتون تسعا در اون آیه شریفه که این خزیدن، یعنی نور چون مماس زمین حرکت میکنه، تپه باشه چاله باشه هرچی باشه رو مماس زمینه، توجه فرمودید. خب اینجا هم فرمود این نور مؤمن خاموش میکند. چی رو آقا؟ اون لهیب و این خاصیت این نور اینه.
بسم الله الرحمن الرحیم اون نفسشو بگی کسی اونجا؟
نه
بسم الله الرحمن الرحیم
کسی که در دنیا بسم الله الرحمن الرحیم رو میگفت به اون عددی که مسنون هست، معثور هست، سفارش شده، در این روایت دارد که این خاصیتشه. التفات فرمودید؟ بله. بعد دیگه میگه این خاصیتشه. پس چی شده؟ اذا مر المؤمن على الصراط فيقول بسم الله الرحمن الرحیم. این چطوری میتونه قدرت پیدا بکنه اونجا بگه بسم الله الرحمن الرحیم؟ اونجا که با لفظ که صرفا نیست که. این زمانی است که به یک مقامی رسیده، در دنیا با این لفظ سر و کار داشته، اونقدر گفته و گفته و گفته که وجودش شده بسم الله الرحمن الرحیم، که آنچرا که از وجودش هست فردای قیامت تراوش میکند ملکه بشه. اونجا دیگه یوم لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، اصلا اونجا اصلا اختیار خودشون نیست. یوم تشهد علیهم ارجلهم یا قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، چرا علی ما شهادت میدید؟ اونجا دیگه به دست انسان نیست، اختیار انسان نیست، مثل این که در دنیا هر موقع بخوایم خودمون حرف بزنیم. نه، اونجا آنچرا که با وجود انسان عجین شد، وجود او شد، اونجا تبلور میکنن. قیامت چیزی جز تبلور وجود انسان چی آقا؟ نیست. بله، اونجا به این مقام باید برسد تا بتواند در اونجا به اذن الله این بسم الله الرحمن الرحیم رو صراط چی آقا؟ تکلم بکنن. بله، کسی که بتوند اونجا بسم الله الرحمن الرحیم بگد، اون وقت خطاب اون نیران هم به او اینه، جز عبور کن. عرض میکنم که در روایت دیگری باز دارد که انه قال نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم قال المعلم للسبی اذا قال، بله بله اذا قال داره اینجا، بله اذا قال المعلم للسبی قل بسم الله الرحمن الرحیم، که داره یادش میداد، فقال السبی بسم الله الرحمن الرحیم کتب الله براءتا للسبی و براءتا لأبویه و براءتا للمعلم. حالا این براءت به معنای نیست که گناهان تمام عمرش میامرزد، نه، همون گناهان همون روزش هم بیامرزد، این براءت برش چیست آقا؟ صادقه. بله، این گفتن بسم الله، آموزش بسم الله، بله، اثر اخلاص. مبسطه عبدالله ابن سنان دارد که سأل تا عبدالله السلام ان تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم، قال الباء بها الله، بها به معنای همون جمال هست، جمال الله، و سین سناء الله، سناء به معنای مجد و عظمت و بزرگی عظمت، و المیم مجد الله، و روا بعضهم المیم ملک الله او ملک الله و الله اله کل شیء و رحمانه به جمیع خلقه و رحیمه بالمؤمنین، خاصتاً که این معنای معروفیه در روایات صحیح و شامل حکم رو که ما خوندیم خدمت شما الان در حدیث 11 اینجا همون که تازه خوندم و اخبار میاد تا این معتبره ای که الان بعد ما خدمت شما داریم که خوندیم که دارد که بله بله دارد که اسم غیر از مسماست. من در این روایات که عرض میکنم خب اون دو تا تفسیر شده این اسم غیر از مسما که عرض میکنم، یک تفسیرش این است که اون روایاتی که بعدش دارد دارد حضرت فرمود اسم غیر مسما هست، یک تفسیرش این است که لفظ اسم غیر از معناش. شما میگی بسم الله، اصلا قصد این اسمی که الان ماها هم دیگر رو صدا میکنیم، اسم این لفظ مقصود نیست، استعانت از این لفظ نمیجویی، استعانت از چی میجویی آقا؟ بله، معنای این لفظ، معنای این لفظ، خود لفظ مقصود نیست، معنای این لفظه. توجه فرمودید؟ مثلا حالا بعضی ها ممکنه که در ذهن بیاد که خب همین ورد رو بگم، این لفظ رو بگم، این لفظ موضوعیت دارد. نه، لفظ موضوعیت ندارد، اونی که موضوعیت دارد، اونی که قابلیت استعانه دارد چی است آقا؟ معناشه، اوست که در واقع ذات باری هست، مستجمع جمعی صفات و قابل استعانت در همه امور هست. یک معنا این، این معنا خب البته خیلی روشن هست، واضحه. معنای دومی که دقیق تر است این است که نه، بسم الله یعنی به این معنا که یعنی به اسمی که این اسم عین خود مسما نیست، نفس مسما نیست، و الا اگر نفس مسما باشه لله الاسماء الحسنا، این موجب میشه چی آقا؟ تعدد الله رو. حضرت خودش استدلال میکنه در این روایتی که الان میبینید. پس چیه؟ حاکی از اون مسماست، مسمایی که بسیط الحقیقت کل الاشیاء، بسیط الحقیقه هست و جامع همه صفات جمال و جلال هست. این معنا دقیق تر هست و بسیار لطیف هست و اظهر از این روایت و کلام امام همینه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.